أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتانا به وصيه عليه السلام فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا الحقتنا بتصديقنا لهما بالبشرى لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك حجب روح ملكوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل بحث ما بر سر این بودش که یکی از مهمترین فلسفه های خلقت ما توی جهان این است که با امتحان مسیر عبودیت رو طی کنیم. درست همین باید مسیر عبودیت رو بریم، اما باید امتحان بشیم، دست خودمونه، باید خودمون این مسیر رو انتخاب کنیم. فرض کردیم که توی این زیارت حضرت زهرا با تعبیر ممتحنه ایشون رو خطاب قرار میدیم. ممتحنه یکی که مورد امتحان قرارش گرفت. فرض کردیم که تنها موردی است که توی فضای زیارت‌ها به جای که خیلی قاطع بگیم که ما ولی شماییم، ما مصدق شماییم، بگیم ما گمان می‌کنیم ولی شماییم، گمان می‌کنیم شما رو تصدیق کردیم. و آخرش هم میگیم که اگر واقعا تصدیق کردیم به ما بشارت بدید که ما پاک شدیم با ولایت شما. عرض من این بود که این تصدیق کردن حضرت زهرا یعنی اینکه قبول کنیم این امتحان رو، قبول کنیم خود حضرت زهرا به عنوان بالاترین خانومی که ما تو عالم سراغ داریم، یکی از 5 تن اصحاب آل قبا، بزرگترین انسانهایی که ما میشناسیم، با امتحان به اینجا رسید. وقتی او با امتحان رسید تکلیف ما معلومه، ما هم باید برای امتحان خودمون آماده کنیم. فرض کردیم این امتحان اول مسیر هست که دوراهی ایجاد میکنه، یه عده کفر در پیش میگیرند، یه عده راه ایمان رو در پیش میگیرند. شیطان کاری میکنه که همون کاری که خودش کرد رو ما انجام بدیم، در مقابل خدا تکبر ورزید، سعی میکنه این روحیه علو طلبی و استکبار رو توی ما زنده کنه که کسانی که استکبار میورزند عملا کفر در پیش میگیرند. گفتیم این اول مسیر بود. بعد وارد صراط مستقیم هم که میشیم، دوباره شیطان کاری که با ماها به طور خاص میکنه، یک کار عمومی که میکنه اینه که افراد به سمت گناهان دعوت کنه. تو آیرم تعبیل لاف آیه که خوندیم این بود دیگه، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. میگه سرای آخرت برای کسایی است که نه دنبال علو باشن نه دنبال فساد. فساد رو که خیلی کار عادی و روزمره شیطانه، همه رو سعی میکنه به فساد بکشونه، به گناه بکشونه، حالا گناه های مختلفی که برای هر کسی تو موقعیت ها بیش میاد. اما یه کاری که برخی از ماها سعی میکنیم متدین باشیم، سعی میکنیم دستورات خدا رعایت کنیم، سعی میکنیم توی مسیر صراط مستقیم حرکت کنیم، یه برنامه دیگه‌ای برای ما داره، اونم این است که علو فی الارض، یعنی ما بخواهیم که خودمون رو بگیریم، خودمون رو بالا بریم، برای خودمون جایگاه ویژه قائل بشیم. عرض کردم حدیث امیرالمؤمنین رو که حتی می‌فرماید کسی به بند کفشش مغرور میشه، به بند کفشش برای خودش کلاس میذاره، همین هم مصداق این آیه میشه. عرض کردم امام باقر علیه السلام می‌فرمود ذهبت الامانی عند هذه الآیه، آرزوها برباد میره. آرزو برداشته من این است که آرزوی خوبان، آرزوی بدا که هیچی، بدا که اصلا اینجا آرزوی نمی کنند. اونایی که دار آخرت رو میخوان، اونایی که دنبال آخرتند، خیلی آرزوشون اینجا برباد میره. و باز عرض کردیم اون حدیث امیرالمؤمنین رو که میگفت این آیه در مورد حاکمان عدل، اهل ظلم که هیچی، حاکمان عدل مخاطبشن، کسایی که قدرتی پیدا میکنن، کسی که قدرت پیدا میکنه خیلی وقتا تو این فضا قرار میگیره که نشون بده که منم، من بودم، این مال منه، چون من قدرت دارم پس یه کاری انجام میدم که شما بفهمید من از شما بالاترم. این آیه تازه توی حدیث عنوان بصری اولین درجه تقوا مطرح شده. حدیث عنوان بصری از این احادیث معروف توی بحث سیر و سلوکه. شخصی به اسم عنوان بصری میاد خدمت امام صادق علیه السلام، خودش آدم عارف مسلکی بوده، میاد خدمت امام صادق علیه السلام، هی مرتب میومده، حضرت خیلی تحویلش نمیگرفته، آخر یه بار خلاصه دیگه التماس میکنه به حضرت و یه سوالهای به قول امروز سیر و سلوکی میپرسه و حضرت چند تا دستورالعمل میده که آیت الله قاضی غالبا به همه شاگرداش توصیه میکردین و هر روز بخونید این حدیث رو. الان حتی به صورت جزء مستقل کتابچه هم چاپش کردن به اسم حدیث عنوان بصری، اینقدر حدیث مهمیه. اونجا حضرت توضیحاتش که میده، میگه این سه تا کار اصلی رو میگه انجام بده، این سه تا کار انجام بده، خاصیتش این است که ابلیس و خلق و دنیا رو در نظر تو آسون میکنه. بعد سه تا خاصیت داره، یکی از اون خاصیت ها این است که لا یطلب عند الناس عزن و علوان، دیگه دنبال علو طلبی نمیافتی، دنبال این که بخوای پهلو مردم یه جایگاه پیدا کنی، تو مردم سری بالا بگیری، تو این فضا نمیافتی. و بعد این آیه رو میخونه، تلکت دارال آخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. بعد میگن هازا اول و درجه المتقین، اگه کسی میخواد تو مسیر تقوا باشه، تو مسیر خدا قرار بگیره، این اولین درجه شه. اولین درجه ش این است که حواسش باشه. من عرض کردم شیطان مهمترین جایی که ماها رو میزنه زمین همینجاست. اولین درجه تو تقوا بودن این است که برای خودمون یه جایگاه ویژه قائل نشیم. یه نکته رو بحث دیروز اضافه کنم. ببینید، این که من گفتم این علو بده، علو در زمین بده، وگرنه صرف این که ما دنبال علو و دنبال جایگاه عالی باشیم چیز بدی نیست. اتفاقا اعلی‌الیین، ما دنبال اعلی‌الیینیم. همه شنیدید این تعبیر رو، قرآن هم زیاد این تعبیر رو داره، کلا ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون کتاب مرغون. خوبان محلشون تو اون الیینه، بالاهاست، بالا بالاها. یا دوباره در وصف بهشت میگه فی جنت عالیه، در یه بهشت خیلی رفیع و بلند مرتبه هستند اینها. یا این آیه رو شنیدید شما، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غمگین نشید، سست نشید، اگر شما راستاسی مؤمن باشید شما بالاترینید، شما علو دارید. این سوره آل عمران آیه 139 بود، یا توی سوره محمد آیه صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، آیه 35 میفرماید فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون و الله معكم. شما که ایمان آوردید، شما که در راه خدا قدم برمیدارید، شما بالاترین ها هستید، چون خدا همراه شماست. ولن یترکم اعمالکم، خدا نمیذاره کارتون به نتیجه نرسه اگه کسی تو مسیر خدایی باشه. پس بحث ما این نیستش که انسان دنبال علو نباشه، اصلا دنبال علو بودن که لازمه فطرت ماست. خدا ما رو آفریده که بریم بالاترین مقامات عالم رو برسیم. به ما گفتن برید تو کنار اهل بیت، پهلو اهل بیت، به کمتر از اهل بیت هم رضایت ندید. اینو نمیخوایم بگیم بده، بحث ما سر این است که علو در زمین، علو در آخرت خیلی خوبه. ما میخوایم تو آخرت، تو بهشت بالاترین مقام ها رو داشته باشیم، اما علو در زمینه که مشکل. علو در زمین یعنی چی؟ یعنی تو این دنیا ما میخوایم سری بیاریم بالا. این علو در زمین، حالا که من گفتم مهمترین ابزار شیطانه برای اینکه متدینین، برای که خوبها رو زمین بزنه، قبلا هم گفتم فقط برای خوبا نیست، برای بدارم هست. مثلا یعنی این آیه میگه علو و فساد، خب برخی دوتاشو با هم دیگه دارن. الان مثلا تا ما بگم اگن علو طلبی مثال خیلی بارزش تو دنیا همین آقای ترامپه، این نتانیاهوه. الان برای خود نتانیاهو آیه داری میدونستی؟ آیش این است که و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، بنی اسرائیل نان دیگه، لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، هم فساد میکنید هم علو میخواهید. این نتانیاهو اینجوری است یا نه؟ هم داره فساد میکنه هم داره میخواد خودشو بالا بگیره بگه از همه برترم. سوره اسرائیل 4. بله فساد و علو با هم دیگه که مهمترین کار شیطانه که بدترین آدمهای عالم رو با این دست فرما میبره تو بدی ها. فرعون هم اتفاقا همینه. قرآن در مورد فرعون میگه ان فرعون علا فی الارض، علو خواست پیدا کنه رو زمین، خواست خودشو بکشه بالا. و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، مردم رو گروه گروه کرد و سعی میکرد اینا رو استثمار کنه. انه کان من المفسدین، اهل فساد بود. این علو و فساد اصلش تو فرعونه، تو این اسرائیله، تو این گروه هاست. اتفاقا من داشتم مرور میکردم همین کلمه علو توی قرآن، دیدم مهمترین کسی که توی ادبیات قرآن مظهر این علو در زمینه فرعونه. برگشت گفت انا ربکم الاعلا، اصلا خدای بالای بالای شما، نه فقط آدم بالا هم بلکه خدای بالا هستم من، رب اعلای شما من هستم. ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین. من حالا آیات متعدد یادداشت کردم سر فرعون که قرآن مکرر میگه این خیلی دنبال علو بود، دنبال فساد بود. یه آیه مواجه شدم من، البته تازه که قبلا این آیه رو هر وقت بهش فکر میکنم اصلا به هم میریزم. فرعون هم میدونیم چقدر آدم بدی بود ها، کسی شک داره تو فرعون که چه آدم به خاطر علو خودش چه کشداری کرد؟ ببینید این کشدار رو این نتانیاهوی ملعون نکرده هنوز. میگه هر بچه که به دنیا میامد آیه قرآنه یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، این قوم بنی اسرائیل هر بچه‌ای که به دنیا می آوردن پسر بود همونجا سر می برید، دختر بود کنیزش می کرد، به اسیری می برد. این نتانیاهوی ملعون با این همه کارا که کرده، حالا این همه غزه و این همه زده کودک کشته، اما اینجا نیبوده که بره بالای تک تک اینایی که حاملن وایسن مأمور بذاره هر حاملی تا بچهش به دنیا بیاد ببینن اگه پسر سرشو ببرن، اگه دختر سری بکننش کنیز. اینقدر حالا این البته ملعونه، خیلی ملعونه، ولی خلاصه به گرد فرعون نمیدونم رسیده یا نرسیده. فرعون اینجوری بوده. بعد یه آیه داریم خیلی آیه عجیبیه، سوره مزمل آیه 15 میفرماید که مضمونش اینه فرعون تو وجود تمامتون هست، هر کدوم شما یه دونه فرعون تو وجودتونه. آیه چیه؟ انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ما به سمت شماها یه رسولی فرستادیم که شاهد بر اعمال شماست، همان گونه که برای فرعون رسول فرستادیم. یعنی چی؟ یعنی شماها یه فرعونی تو وجودتون هست که من خدا همون گونه که برای فرعون رسول فرستادم برای شما هم دارم رسول میفرستم. فعصا فرعون الرسول، فرعون رسول رو عصیان کرد، ببینم شماها چه کار میکنید. این علو طلبی، این اوج، این که انسان فکر کنه خودش کسیه برای خودش، انقدر بده که خدا، حدیث داریم الان میخونم براتون، احادیث چند تا داریم که میفرماید خدا مؤمنو به گناه مبتلا میکنه که این مؤمن دچار عجب نشه. یعنی برخی مثلا رابطه نامشروع دارن، یه دفعه این یه مؤمن میفته تو این رابطه که بعدن بفهمه ای داد بیداد. حالا یه چیزم پرانتز باز کنم، بعضی وقتا برخی چیزا داره عادی میشدم تعجب میکنه. آقا رابطه نامشروع نامشروعه دیگه، رابطه دختر و پسر نامحرم با هم نامشروعه، خلاف شرعه. بعضی وقتا ما چطوری میگن آدم تعجب میکنه تو بچه‌ای مگه میشه؟ اگه نامحرمه حد تو باید آدم رعایت کنه، کسی حد دو رعایت نکنه افتاده تو فضای نامشروع. بعد این که برای افراد عادی بشه خیلی بدتره، خیلی بدتره. یه باری کسی گناه میکنه و میدونه گناه کرده، کار بدی میکنه، اما بدترین حالت این است که کسی گناه بکنه بعد بگه نه اشکال نداره. این مقدارش که اشکال نداره، این مقدار تو گفتی یا خدا گفته؟ این در مقابل خدا با هر بهانه ای. ببینید یه کسی بیهجابه، میدونه بیهجابی گناهه، کار بدی میکنه، اما بدتر از اون کسیست که میگه گناه نیست. خب این همه آیات و روایات چیکار میخوای بکنی؟ خدا را قبول داری یا نداری؟ حالا بحث ما سر این بود، برگردیم بحث. خب ولی میخوام این تذکر بدم، خلاصه روابط، حدود الهی رو باید رعایت کنیم. هر جا حدود الهی زیر پا میذاری در مقابل خدا سر بلند کردید، در مقابل خدا علو میطلبید. بدترین چیز این است که انسان فساد بکنه بعد بگه فساد نکردم، کار خوبی کردم. این دیگه بدترین چیزه. یه عده میرن سراغ، حال حدیث یاد داشت نکردم الان یه دفعه به ذهنم رسید، یه عده میرن سراغ پیامبر میگن آقا ما میترسیم منافق شده باشیم. میگه چرا میترسید؟ میگه به خاطر که تو مجلس شما هستیم خیلی خوبیم، از مجلس شما بیرون بیریم گناه میکنیم دوباره. حضرت میگه وقتی گناه کردید بعد از گناهتون ناراحت میشید، پشیمون میشید یا نه؟ گفتن آخه باز دوباره میکنیم. گفت نه، دوباره میکنیش کار ندارم، بعد از گناه احساس ناراحتی میکنی یا نه؟ گفتن چرا ناراحت بشیم، ولی باز چیکار کنیم، شیطان دیگه دوباره بازم میکنیم. حضرت گفت میدونم دوباره میکنید، اما اگه بعدش ناراحت میشید هنوز منافق نشدید. اما اگه گناه کردید بعد از گناه گفتید نه اشکالی نداشت، حال این مقدارش اشکال نداشت، که افتادی تو مسیر نفاق، خیلی خطرناک. خدا مؤمن و مبتلا به گناه میکنه. اگر گناه کردی حواست باشه، اگه گناه کردی گناه توجیه نکن. گاهی وقتا خدا ما رو مبتلا به گناه میکنه که اون بادمون رو بخوابونه. نماز شب خوندیم، نمیدونم هیئت اومدیم، این ور رفتیم، اون ور رفتیم، کاری خوبه انجام دادیم، به نیازمندا کمک کردیم، این کار رو انجام دادیم، یه دفعه یه گناهی مرتکب میشیم. خدا میگه عمده، حالا حدیث رو الان میخونم، خدا عمدن مؤمن رو به گناه مبتلا میکنه که بادش بخوابه. منتها حواست باشه اگه به گناه مبتلا شدی، دوباره مبتلا شدی، سه بار مبتلا شدی، باب توجیه باز نکنی برای خودت، بگه نه این مقدارش که گناه نداشت. این غیبت میکنه، بعد میگه چرا غیبت کردی؟ آقا این واجب الغیبت. ایداد بیداد میگن آیت الله بروجردی بوده فکر میکنه، که از علما بوده، میگفت آقا من هر کی غیبتم کرد حلال میکنم غیر از طلبه ها. گفتن آقا چرا طلبه رو حلال نمیکنی؟ گفت به خاطر که طلبه اول آدمو فاسق میکنن بعد غیبتش میکنن. خیلی وقت اول میبینیم طرفو فاسقش میکنیم، میخوایم غیبتش بکنیم، فاسقش میکنیم. ها غیبت کار بدیه، غیبت کردی نکن. اما دیگه وقتی غیبت کنی نه این واجب الغیبت بود، این اصلا باید غیبتش می‌کردیم. تو همه گناه ها حدیثش چیه؟ می‌فرماید که تو کافی جلد 2 صفحه 313 از امام صادق علیه السلام، ان الله علم. خیلی عجیبه ها، ببین شیطان چه بلایی سر ما میاره. گناه کار خوبیه کار بدیه؟ کسی شک داره گناه کار بدیه؟ حضرت امام صادق میفرماید ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب. خدا میدونه اگه مؤمن به عجب گرفتار بشه انقدر بدبخت میشه که گناه بکنه براش خوبه. گناه برای مؤمن بهتر از این است که دچار عجب بشه. ولولا ذلک ما ابتلا مؤمنون بذنب ابدا. اگه این نبود هیچ مؤمنی هیچ وقت گناه نمی کرد. مؤمنو داره میگه ها، یعنی گاهی وقتا خدا ما رو میندازه تو گناه که اون عجب رو از ما بگیره، اون علوی که شیطان به ما القا کرده. تو خیلی حسابی آدم حسابی هستی، تو میدونی چی هستی؟ اینو برای که به حالیش کنه خدا میندازه تو گناه. گناه خودش بده، گناه مؤاخذه داره، اما مؤمن وقتی گناه میکنه عصبانی میشه، دست خوش ناراحت میشه، اعصابش خرد میشه. عجب، من فکر میکردم این همه وانم مجلس ابو عبدالله، فکر کردم خیلی آدم حسابی ام. ها گناه که میکنی این بادش خالی میشه، چون عجب انقدر خطرناکه. حدیث دیگه تو همین جایی که عرض کردم از امام صادق علیه السلام، من دخل حال عجب هلکه. گناه بکن، چرا؟ علتش هم اینه، آدم که گناه میکنه میفهمه گناه کرده و از گناه خلاصه زمان ممکنه توبه کنه، ولی وقتی کار خوب میکنی میگه کار خوب کارو بد نکردم که. بعد وقتی آدم به کار خودش مغرور میشه میگه ای من بودم این کارو کردم دیگه، نمیگه که کار بدی کردم دیگه، میگه من بودم. همه جا تشویقش میکنن، همه جا تحویلش میگیرن، همه جا تحویل میگیرن، این دیگه نمیفهمه که داره زمین میخوره. حدیث عجیبی از پیامبرم هست تو همین کافی که عرض کردم، جلد 2 صفحه 314 احتمالاً یکیش. حدیث طولانی، امام صادق نقل میکنه از پیامبر، میفرماید که خدا و پیامبر فرموده، میگه خداوند به داوود قال الله عز وجل داوود، یا داوود بشر المذنبین و انذر الصدیقین، برو گناهکارا رو بشارت بده. صدیقین، صدیقی میدونی یعنی چی؟ از صادق بالاتره، صادق یعنی راستگو، صدیق یعنی کسی که دیگه خیلی خیلی خوبه. ما به حضرت زهرا میگیم چی؟ میگیم صدیقه کبرا، یعنی آدمایی که دیگه میان تو نزدیکای حضرت زهرا اینقدر آدم خوبند. یوسف ایها صدیق، حضرت یوسف پیامبر، این آدمای تو رده پیامبر و امام و اینا برسن به اینا میگن صدیق. میگه خدا به حضرت داوود گفت ای داوود برو به گناهکارا بشارت بده، به صدیقین انذار بده، هشدار بده. گفتش که من چرا برم به گناهکارا که باید بریم انذار بدیم، نکنین کارو، به صدیقین بشارت بدیم، چرا؟ بالعکس میگه خدایا. فرمود برو به گناهکارا بشارت بده که انی اقبل التوبه و عفو عن الذنب، بهشون بشارت بده بگو من گناه کردی میدونم اما من توبه قبول میکنم، من گناه ها رو میبخشم، بیا پهلو خودم. اما برو به صدیقین انذار بده، خیلی حدیث سنگینیه. صدیقین ها برو انذار بده، الله یعجبو به اعمالهم، عجب نگیردشون. چرا؟ فانه لیس عبد انسبه للحساب الا هلک، خدا به داد اون برسه. میگه روز قیامت هیچ کی رو من برای حساب وای نمیسونم مگر اینکه هلاک میشه. یعنی چی؟ یعنی صدیقین روز قیامت اگه حساب کتاب ازشون بشه، صدیقینش هلاک میشن، چه برسه بنده و شما. حدیث جعلیه یا واقعیه؟ آیه قرآن میگه اینو، آیه قرآن همینو داره، میفرماد ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر فضل و رحمت خدا نباشه، اگر فضل اضافی که خدا به شما ها میده نباشه، هیچ کدوم شما تا ابد نمیتونید پاک بشید از گناهانتون. عمل خوب انجام دادی؟ بذار حساب بکشن، وقتی ترازوی اعمالو بذارن اون وقت میبینی اعمال خوب ما چقدر رفت رو هوا. میگه از صدیقین من حساب بکشم جان سالم به در نیبره. شما ما که گیچ. من دیروز مثال هایی زدم، گفتم این که دارم میگم برای زندگی عادی ماستا. از سخنران شروع کردم، گفتم خود من سخنران اولو میخوام، خیلی وقتا منو تحویل نگرفتن، من اومدم اینجا چرا اینجوری برخورد کردن، چرا مجلس اینجوری بود. ها از خودم شروع میکنم، دیر میام که کلاس بذارم برای بقیه. پزشکش دیروز مثال زدم براتون، تو کار فرهنگی میکنی، من هیئت ما خیلی بهتر از هیئت اون یکی شد. تو رانندگی اینا رو دیروز گفتم براتون، یه مثال خیلی رایجی که دیروز نرسیدم بازش کنم اشاره کنم، میخوام شبیه کمی اشاره کنم، تو خانواده است. زن و شوهر در قبال هم، والدین و فرزندان در قبال هم، خواهر برادر در قبال هم. باید حرف من باشه. من خواستم اینجور بریم، من گفتم بریم اونجا، چرا من گفتم این کارو نکردی؟ گشتم نرسیدم امروز حدیثش پیدا کنم، قبلا این حدیث خونده بودم. میگن روز قیامت یه آدمی رو میارن در رده فرعون میذارنش، میگه خدایا من نه آدمی کشتم نه چیزی کردم، منو گذاشتی کنار فرعون. میگن تو خانوادت یه جور بودید، امکانات نداشتی، موقعیت نداشتی، اگه موقعیت داشتی مثل فرعون رفتار میکردی جامعه، باید با خانوادت اینجور برخورد کردی. تو هم به طرف تذکر میدی، میدونی اون این دفعه این کارو کرد، اون اینجوری کرد دیگه، خب منم چون اونجوری کرد منم اونجوری کردم، دیدید دیگه، همه بلدید دیگه، اون این دفعه اونجوری کرد، خب تو هم فلان دفعه اونجوری کرد. نه من که اینجوری کردم به خاطر این بود، اما اون چرا اینجوری کرد؟ یکی از اساتید ما نقل کرد از یکی از استاداشون، میگفتن ایشون تعبیر خیلی قشنگی داشت، میگفتش عقل ما دو دفتری هستیم. حالا الان یه مقدار دیگه موبایل و این چیزا اومده کمتر دفتر دارن، ولی قدیما، حالا نمیدونم همزم تو بازاری دفتر دارن دفتر حساب کتاب یا ندارن، قدیما این بازاری همه دفتر حساب کتاب داشتن، یه دفتر داشتن که این طلباشون رو مینوشتن، یکی هم برای اون بدهیاشون. بعد ایشون تعبیرش گفت ما عقلمون دو دفتری هستیم، دفتری که میخواییم خودمون رو حساب کنیم خیلی آسون میگیریم، فلان جا کردم به خاطری که اونجا این مشکل رو داشتم، فلان جور کردم فلان کار بدمون که می‌نویسیم به خاطری که اون موقع حالم بد بود دیگه، اصلا عصبانی بودم نتونستم خودم رو کنترل کنم، فلان کارو کردم اینجوری. به دیگری که می‌نویسیم دفترمون عوض میشه، فلان کارو کرد، چرا فلان کارو کرد؟ بابا خودم فلان کارو کردی. نه من اون موقع حالم بد بود. خب از کجا می‌دونی حالمون بد نبود؟ دو تا دقت کردید؟ ماشین سوار شده بودم، ماشین خیلی، یک ماشین جلوش خیلی بد پیچید، شروع کرد بهش فحش و بد ویراده گفتن این راننده، رفتیم این همین جور پیچی جلوی ماشینی، یکی از اون کلماتی که به کار برده بود که خیلی بد نبود بهش گفتم آدم اینجوری باشه خوبه یا بده؟ گفت یعنی چی؟ گفتم ببین همین الان خودت این کلمه رو 17 تا کلمه چیز گفت، یه کلمه خیلی مثلا ملایمش رو من نگه داشتم، گفتم این کلماتو به اون گفتی، خودت همین کارو کردی، اگه این بعدو چرا خودت کردی؟ نه من الان خیلی دیر شده بود بعد سری میرفتم. گفتم خب اونم شاید دیر شده بود. یه روانشناسی یه توصیه قشنگی میکرد، همون توصیه شمیدار اول خیلی کاربردی بود تو این طرف دعواهای خانوادگی که متاسفانه زیاده، از طبیعی هم هستا، نمک زندگی یه مقداریش، ولی یه مقدار یاد بگیریم. میگفتش که ببینید با حالا بین زن و شوهر، بین مثلا خواهر برادر، بین هر موردی که اختلاف خانوادگی پیش میاد، گفت ببین غالبا 50% تو مقصری، 50% او این کارو کرد، خب تو جوابشو نمیدادی، تو هم جواب دادی بدتر شد. بعد نکته قشنگشی بود، میگفت اصلا من میگم 50% 50-50 نیستید، 90-10، یعنی 90% اون مقصره، 10% شما. تو کدوم میتونی درست کنی؟ تو خودتو میتونی درست کنی یا دیگریو؟ اون 10% خودت که دست خودته، چرا اینو درست نمی کنی؟ همش ما بخواهم 90% رو درست کنیم. بعد مثال خیلی قشنگی که میزد ایشون، میگم مثل میدان مین میمونه، شما تو میدان مین چقدر تو مقصری که بمیری، چقدر مینه مقصره؟ ها مینه این شاخکاشو اینجا اینور گذاشته، تو باید کاملا با احتیاط رد بشی نخوره به شاخک، اگه به شاخک مینه بخوری منفجر میشی میری رو هوا. 90% اون مقصره، 10% تو مقصری، خب خیلی با احتیاط را میری. خب فرض کن طرف مقابلت میدونه مینه، اصلا گاهی وقتا طرف 100% مقصره، تو 0% مقصری، بازم میتونی مشکل رو حل کنی؟ گفت مثل بمب ساعتی مونه، یه بمب ساعتی داشته باشید، یه بمب ساعتیه، شما هیچ کاری هم نکنی خلاصه منفجر میشه، درست یا نه؟ اگه بمب ساعتی داشتی میگی بی خیالش اون مقصره، یا میری بمب ساعتیه رو هر جور شده خونساش میکنی؟ اون تعبیرش این بود تو برخوردت با دیگران فکر کن دیگری بمب ساعتیه، فکر کن دیگری میدونه مینه، اونی که میتونی انجام بده کار خودته، اینو انجام بده. من میگم اهل بیت احادیث به ما بیشتر از این میگن. ایشون مثال میزد گفت فکر کن اینجوریه، من میگم احادیث گفتن واقعا بمب ساعتی خودتی، میدون مین خودتی. میزد احادیث شو بخونم براتون، توی خصال جلد 2 صفحه 433 توصیف میگه از امام باقر علیه السلام از پیامبر حدیث رو نقل کردن، میگه مؤمن، میگه خداوند با چیزی به اندازه عقل پرستش نشده. انسانی عبودیت در پیش میگیره، بحث ما عبودیت بود دیگه، که عقل داشته باشه. بعد میگه عقلم این نیستش که استدلال بهتر، من دارم میگم استدلال بهتر بکنی سر مردم شیره مالی، اون که معاویه داره عقل نیست. بعد حضرت شروع میکنه عقل و توضیح دادن. ویژگی دومی که آدم عاقل داره، من حالا 10 تا ویژگی داره نمیرسم بگم، دومی و دهمیشو فقط میخوام بگم. دومین ویژگی آدم عاقل که میتونه مسیر عبودیت طی کنه این است که یستکثر قلیل الخیر من غیره و یستقل کثیر الخیر من نفسه. کار خوب هر چقدر کمم باشه تو دیگری ببینه میگه خیلی این ده حق من لطف کرد. کار خوب اگه خودش یه عالمه‌ام انجام بده میگه من که کاری نکردم. وقتی داره خودش و دیگری رو مقایسه میکنه، کار خوب کوچک دیگری رو زیاد میبینه، کار خوب زیاد خودش رو کم میبینه. برعکس ما، ما کار خوب کممون رو زیاد میبینیم، کار خوب دیگری رو کم میبینیم. یه عالمه پدر در حق بچهش لطف کرده، حالا یه بار دعواش کرده، این پدر من چنین و چنان، حالا دیگه من مثالاشو نمیزنم، خودتون مثالاش میدونید. وصف دهمی که میگه، میگه العاشره و مل عاشره، دهمی و شما چی میدونید دهمی چیه؟ کیه که عاقل باشه؟ کیه مسیر عبودیتو بره؟ الا یرا احدن الا قاله و خیر منی و اتقا. هر آدمی که میبینه میگه این از من بهتر و با تقواتره. میشه؟ تو برخوردش با دیگران، تو برخوردش با همسرش، تو برخوردش با بچهش، تو برخوردش با پدر مادرش، با برخوردش با خواهر برادرش، با برخوردش با نمیدونم محل کارش، با کارمندش، با نمیدونم بازار، با هر کی برخورد میکنه میگه اون از من بهتر و با تقواتره. حالا بهترش رو میتونیم بگیم، با تقواترش چی چیه؟ بعد حضرت توضیح میده، میگه چجوری تحلیل میکنه همه بهتر از اینند؟ بی مؤمن اینجوریه. ما مؤمنیم یا نه؟ ما علو میخوایم یا نه؟ ما میگیم ما بهتریم یا دیگری بهتره؟ مؤمن میگه همه از من بهترند. بعد چجوری میشه؟ بعد حضرت توضیح میده، میگه بخاطر اینکه مردم دو حال خارج نیستن، یا راست‌راستی بهترند همین به لحاظ ظاهری، یا بهتر نیستند. اونی که بهتره که بهتره، اونی که بهتر نیست چی؟ فرجلن هو خیر منه و اتقا. خب این که بهتره. یه باری هست که رجلون هوا شر و من هوا ادنا، بده، اصلا گناه میکنه، علنی گناه میکنه، من که این کار رو نمی کنم. میگه که اونی که خب خوبه که معلومه که خوبه، اونی که بده چی؟ میگه که این عاقله، میگه، میگه شاید باطن اون بهتر از من باشه. اصا خیر و هادا باطنون و شر و ظاهر، او تو باطنش از من بهتر باشه. اصا ایخت ملهو به خیر، شاید اونی که الان شمشیر کشیده جلوی امام حسین که من شمشیر نکشیدم جلوی امام حسین، آخرش حر باشه که میره تو رکاب امام حسین، من که آخرش نمیدونم چیه. مؤمن اینجوریه، نسبت خودش با دیگران خودشو پایین میبینه، خودشو بالا نمیبینه. حواستون باشه، اینا رو دارم میگم، امتحانی که ما قرار امتحان بشیم ایناست، اونجایی که زمین میخوریم اینجاست. تو دعوا پیش بیاد میگه که حضرت علی اینجوری میکرد، خب حضرت علی تو حضرت زهرایی؟ یواشکی نگاه میکنه، یا مثلا میگه که حضرت زهرا اینجوری میکنه، خب تو از علی. دقت کنید خیلی وقتا طرف مقابلمون رو میکنیم شمر. آخه اون شمر تو هم امام حسینی؟ اون حضرت طرف مقابل میکنیم مثلا مغیره، حالا اسمو به اخر نمیبرم، مغیره میکنیمش، قنفذش میکنیم، خب تو از زهرایی؟ خودمونو میذاریم جای حضرت زهرا، طرف میشه حالا اسم نمیبرم یا میگی مغیره، خودمونو میذاریم جای امام حسین، طرف میکنیم شمر. آیا واقعا اون که اینقدر دقیق تو بدی کرده شمر بود یا نه؟ من خودم رو کردم امام حسین، من خودم رو کردم حضرت زهرا. حالا مؤمن چجوری حریف شیطان میشه شد؟ مؤمن امیرالمؤمنین تو عیون الحکم صفحه 437، من اتهم نفسه امن خدا از شیطان، کسی که خودشو متهم کنه از خدعه شیطان ایمن میشه، نه دیگریو. تو تصنیف قرار و دورر صفحه 239، من اتهم نفسه فقط غالب از شیطان، کسی خودشو متهم کنه بر شیطان پیروز میشه. آقا شیطان خیلی جدیه، خیلی جدیه، خیلی جدیه، قسم خورده دوست راه مستقیم بشینه. ما مگه نیومدیم روزه حضرت زهرا؟ مگه ما نمیریم روزه ابا عبدالله؟ مگه ما نمیخوایم تو صراط مستقیم باشیم؟ شیطان تو صراط مستقیم نشسته، هی به من میگه تو خیلی آدم حسابی، ببین چه سخنانی خوبی کردی. هر کسی متناسب با خودش. ببین شأن تو رو رعایت نکردن، ببین درست تحویلت نگرفتن. هر کسی متناسب با خودش با این زبان میزنه زمین، من چیکار باید بکنم؟ بگم نه من اشتباه کردم، اگه مجلس نگرفت مقصر من بودم، اگه افراد گریه نکردن مقصر منم، اگه افراد استفاده نکردن مقصر منم، اگه من خودم رو مقصر ببینم با شیطان پیروز میشم. ولی قبول، من اینقدر زحمت کشتم، اینقدر من از خودم شروع میکنم، هر کس رو خودش تطبیق کنه، میگم من برای منبرم اینقدر وقت گذاشتم، اینقدر مطالعه کردم، اینقدر زحمت کشیدم، سر ساعتم که اومدم، اینم که رعایت کردم، اونم رعایت کردم، این مردم چنین و چنانند. خب شیطان رو من سوار شده دیگه، حرف قشنگ میزنم شیطان رو من سوار شد. امیرالمؤمنین تو خطبه نهج خطبه متقین، اون داستان حمام همتون شنیدید دیگه، خطبه مفصلی است. اونجا وقتی میخوام متقین رو توضیح بده چی میگه؟ لا یرزون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الکثیر فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. با هر مقداری عمل انجام بدهن راضی نمیشن و هیچ وقت مقدار زیاد عمل خوب رو زیاد حساب نمی کنند. اونا همیشه خودشون نزد خودشون متهمند و از کار خودشون نگرانن نکنه. یعتون ما آتو و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. آیه قرآنه، وقتی دارن کمک به دیگران میکنند تای دلشون نگرانن، من واقعا به خاطر خدا دارم کمک میکنم یا نه به خاطر نفسمه؟ ما به خودمون میرسه، خودمون که خوبیم، هیچ مشکل نداریم، به دیگران میرسه، دیگران چی؟ امیرالمؤمنین دوباره تو کافی جلد 2 صفحه 362، ز امر اخیک علا احسنه حتی یعتی کما یغلب که من ولا تدنن به کلمت خرجت من اخیک سوءن و انت تجد له فی الخیر محملا. هر کاری برادر مؤمنت، برادر ایمانیت انجام داد، حالا برادر و خواهر فرق نمی کنه، هر کسی یک کاری انجام داد، هر مسلمانی یک کاری انجام داد، بگو کار خوبی داشت میکرد، بگو قصد خوب داشته، مگر اینکه انقدر شواهد جمع بشه که قطع و یقین پیدا کنی که نه اینجا گناهکار بود. و اگر هر حرفی در اومد تا زمانی که میتونی محملی براش پیدا کنی بگو منظورش این که شما فکر کردی نبود، منظورش اون بود،
این منظور رو نداشتی. چقدر ما منظور بگیریم، ما همش اونوری عمل میکنیم. تو طرف حرف میزنه، نه منظورش این بود که میخواست اینو به من بگه. دیدید؟ حضرت میگه مؤمن اینه، به خودش متهم، خودش نزد خودش، به دیگری که میرسه میگه او حتما کارش خوب بود. اینقدر مکر شیطان شدیده که برای جنگ و شهادت هم آدمو بدبخت میکنه. برخیارو کسی به اسم قزمان زمان پیامبر بوده، این توی جنگ احد خیلی قوی جنگید، خیلی عاشقانه، خیلی مردانه جنگید و زخمی شد بر نخونه. همه اومدن پل پیامبر، نمیدونین چه آدایی بود. اینو هم اهل شیعه نقل کرده هم سنی. تو فصول المختار شیخ مفید نقل میکنه صفحه 145، بخاری هم توی جلد 3 صفحه 1061 نقل میکنه از اهل سنت. میگه مسلمان ها اومدن گفتن خیلی عالی میجنگید. پیامبر بر فرمودش هو من اهل النار. آقا این تو جنگ احد رشادت ها کرد، از اهل نار بود. برای پیامبر خبر آوردن شهید شد، مجروح بود، خیلی جراحتش زیاد بود، شهید شد. پیامبر گفتش که اینجور نیست، من پیامبرم، دروغ نمیگم. یک کم دیگه که اومد خبر آورد، نه آقا خودکشی کرد، جراحاتش سنگین بود، خیلی خود گفت. من رفتم سراغش، بهش گفتم که آفرین، بشارت بر تو، چه جهادی کردی. گفت ولمون کن تو هم، من خواستم به خاطر حسب و نسب هم که خیلی معروفم، همه ببینن ما چه شجاعی هستیم. اشتباه کردم، غلطی کردم. بعدم دردش زیاد شد، شمشیر رو گذاشت، خودش انداخت رو شمشیر، کشت خودشو. یه کسی ممکنه بره شهید هم بشه به خیال خودش، دو ظاهر بگن شهید شد اینجوری، یه عده دیگر هم شهید میشن شهید گمنام. امشب ظاهرن ما مهمون داریم، شهید گمنام. شهید گمنام چی هن؟ برخشون از خدا خواستن. چه آدم هایی پیدا میشه، اینا حجت رو بر من و شما تموم میکنن. نمیخواد کار خوبش رو کسی بفهمه، حتی نمیخواد کشته شدنش در راه خدا رو کسی بفهمه. خیلی مردن برخیا، حتی بعد مرگم هم نمیخوام قبرم معلوم باشه، حتی نمیخوام بدونید من چجوری کشته شدم. خیلی بزرگوارن، خیلی اینا رو خدا گذاشته حجت بر ما تمام بشه. حالا انشالله امشب شهید گمنام میاد. از این آدمان اینا خیلی هاشون، یکی از دوستان میگفت آقا این همه دی ان آ و آزمایش دی ان آ و ایناست، چرا هنوز اینا گمنامن؟ گفتم آخه برخشون خودشون رفتن تهی کردن به خدا، از خدا خواستن، گفتن ما مادرمون قبرش معلوم نیست، ما هم نمیخوایم قبرمون معلوم بشه. حال بله شهید گمنامی قبری داره، اما کی میدونه اون کی بود؟ شما میری بالا قبر شهید گمنام میگی چی؟ گمنام بود دیگه. مادرش میدونه قبر بچهش کجاست؟ پدرش میدونه؟ دوستاش میدونن؟ ما میدونیم قبر از زهرا کجاست؟ عاشق از زهرا اینجوری میشه، اینقدر خودشو نمیبینه. از امام صادق علیه السلام نقل شده، وقتی لما حضرت فاطمه تو وفات بکت، وقتی لحظات مرگ حضرت زهرا نزدیک شده بود گریه ای کرد، حضرت علی علیه السلام کنارش بود، فقال لها امیر المؤمنین یا سیدتی ما یبکیک، خانومم چرا گریه میکنی؟ قال ابکی لما تلقی بعدی، من برای تو گریه میکنم علی جان. مگه علی چه گریه ای داره؟ بذارید واقعه رو از قول عایشه نقل میکنم، تو صحیح بخاری معروفترین کتاب اهل سنت، جلد 5 صفحه 139، داستان قصب فدک رو تعریف میکنه. نمیگه قصب فدک، میگه خلاصه اموال و ابوبکر برداشت و رسول حضرت زهرا شکایت کرد، اومد که بده، ولی حضرت ابوبکر نداد. فوجدت فاطمت و علی ابوبکر فی ذالک، این رو تأکید میکنم، کتاب صحیح بخاری معروفترین و معتبرترین کتاب اهل سنت، فاطمه از ابوبکر دلگیر شد، عایشه هم راویشه. فهجرت هو فلم تکلم هو حتی توفیت، با ابوبکر قهر کرد و باهاش صحبت نکرد تا زمانی که از دنیا رفت. فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلتن، وقتی که از دنیا رفت علی شبانه او رو دفن کرد. ولم یعزن بها ابوبکر، خبر نکرد ابوبکر رو، و صلا علیه، خودش تنهای نماز خوند. این جمله رو بخواستم بگم. و کان لعلی من الناس وجهة حیات فاطمه فلما توفیت استنکر علی وجوه الناس. عایشه میگه که علی علیه السلام وقتی حضرت زهرا بود آبروی در میان مردم داشت، وقتی فاطمه از دنیا رفت دیگه مردم ازش روگردان شدن. این زمانی که میگه آبرو داشت، همونه که شما تو مدحیه شنیدید که حضرت فاطمه به علی گفت علی جان شنیدم بهت سلام نمی کنن. آقا فرمود که سلام میکنن، جواب سلاممو نمیدن. این زمان حضرت زهراست که عایشه میگه آبرو داشت. حالا حساب کن حضرت زهرا که از دنیا رفت چه بر سر علی آوردن. الله لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.